خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. سانی های آغازین چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدن، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ما شما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. رضا.
ممنون سپیده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی کناره گیری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری در بیانیه‌اش آورده که با تمام توان برای حمایت از حسن روحانی و پیشبرد برنامه‌های آینده او در میدان انتخابات حضور خواهد داشت. او خود را موظف و مکلف به خدمت در راه اصلاحات و اعتدال خوانده است. اسحاق جهانگیری 60 ساله، مقام دوم در دولت 11 است و برای آنچه که کمک به حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 12 خوانده وارد عرصه انتخابات شد. پیشتر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با ستایش از حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات از او خواسته بود با توجه به آنچه که اجماع اصلاح طلبان خوانده شده از نامزدی در انتخابات انصراف دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه از بازداشت برخی افراد به گفته وی به علت سرقت برخی اسناد سازمانی با درخواست یکی از ستادهای انتخاباتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای بدون اعلام اینکه کدام ستاد انتخاباتی این درخواست را داشته افزود که این اتفاق در دو مورد رخ داده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه واکنشی است به انتقادات شدید حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او به قوه قضاییه. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخاباتی سخنگوی قوه قضاییه را به طور تلویحی به تخریب خود متهم کردند. اسقر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، روز سه‌شنبه از ورود همزمان 4 فروند هواپیمای مسافربری ATR به فرودگاه مهرآباد تهران تا صبح چهارشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نخستین سری از این 9 هواپیماهای مسافربری است که پس از امضای برجام و در چارچوب قرارداد با شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR تحویل ایران می‌شوند. قائم مقام وزیر راه با مناسب خواندن قیمت خرید هواپیماهای ATR اضافه کرد که 16 فروند دیگر این 9 هواپیماها ظرف 2 سال آینده تحویل ایران خواهند شد. ATR از زیرمجموعه‌های عظیم شرکت عظیم ایرباس است و تفاهم‌نامه خرید 20 فروند از این 9 هواپیماها در سال 94 و در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه در کاخ سفید در واشنگتن با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دیدار در حالی انجام گرفت که در هفته‌های گذشته موضوع احتمال حمایت تسلیحاتی آمریکا از کردهای شمال سوریه روابط این دو عضو مهم سازمان ناتو را با تنش همراه کرده است. پیشتر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برای تسریع شکست گروه داعش در شمال سوریه، شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق را به سلاح‌های سبک و نیمه سبک تجهیز خواهد کرد. ترکیه این اقدام را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند. و خبر آخر این که دولت سوریه روز سه‌شنبه اتهامات مطرح شده از سوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر قتل دست جمعی زندانیان و سوزاندن اجساد آنها را بی‌پایه خواند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه که خبرگزاری رسمی آن کشور آن را منتشر کرده، این اتهامات را یک سناریوی هالیوودی خوانده که به گفته وزارت خارجه سوریه توجیه خشونت و دخالت آمریکا است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که هر روز حدود 50 زندانی در نزدیک دمشق حلق‌آویز می‌شوند و آنها در مکانی در کوره آدمسوزی سوزانده می‌شوند.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما حال و هوای برنامه ها و مجله های رادیو فردا امشب هم انتخاباتی است. ببینیم که در مجله نیمه شب رادیو فردا چه برای شما تدارک دیده شده. شعارها و وعده های انتخاباتی و اقتصادی نامزدها تا چه اندازه قابل تحقق است؟ در میزگرد امشب رادیو فردا همراه با 2 کارشناس این موضوع را بررسی خواهیم کرد. حسن روحانی روز گذشته به زنجان و سپس خوزستان و اردبیل رفت. آقای روحانی در این سفرها از به گفته او دروغ های منتقدان انتقاد کرد.
از اول شروع کردن به عنوان مقسم بودن، تقسیم میکنن جوونا رو انقلابی و غیر انقلابی. شما چه کاره اید که مردم رو تقسیم میکنید بین انقلاب و غیر انقلاب؟
ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، نیز روز گذشته در استان البرز، تهران و سمنان سخنرانی کرد. آقای رئیسی در این سخنرانی ها تلویحاً از سوابق قضایی خود دفاع کرد.
بدانید من از این کاندیداهای محترم به دلیل مشاغلی که داشتم، اطلاعاتم هم نسبت به اشخاص هم نسبت به سازمان کارشون از همه این آقایون بیشتره.
این مجله نیمه شب رادیو فردا همچنین تازه ترین تحولات انتخاباتی رو هم با هم دنبال خواهیم کرد. پس در یک ساعت آینده ما رو در رادیو فردا همراهی کنید. در واشنگتن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه برای نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. برای آگاهی از مسائل مهمی که در مذاکرات رؤسای دو دولت مطرح شده، همکارم نادر صدیقی در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی، رئیس جمهوری آمریکا از همتای ترک خودش استقبال گرمی کرده، ظاهرا در حالی که خبرگزاری ها از اختلاف های آقای اردوغان با سیاست های آمریکا در پشتیبانی از کردهای سوریه و مسلح کردن اونها خبر میدن.
بله، آقای ترامپ در استقبال از میهمان ترک خودش گفت که افتخار میکنه که با آقای اردوغان در کاخ سفید ملاقات میکنه. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان کوتاهی به خبرنگاران گفت که مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه سخت و طولانی خواهد بود. در واقع اشاره تلویحی ایشون به همون نکته‌ای بود که شما از قول خبرگزاری‌ها گفتین. آقای ترامپ با این حال اضافه کرد که اطمینان داره گفتگوها موفقیت‌آمیز خواهد بود و گفت که روابط دو کشور عالی بوده و پس از این هم بهتر خواهد شد. ایشون از پیکار ترک‌ها با گروه حکومت اسلامی و کردهای پیکاکا پشتیبانی کردند و در ضمن با اشاره به وضعیت سوریه گفتند که از هر تلاشی برای کاستن از خشونت در اون کشور و ایجاد راه حلی صلح‌آمیز قویاً پشتیبانی میکنه. رجب طیب اردوغان هم به نوبه خودش با رعایت تشریفات سخنان کوتاهی ایراد کرد و گفت که انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا آرزوها و امیدهای فراوانی را در خاورمیانه به بار آورده. او در زمینه پیکار با گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه هم به همکاری با آمریکا تاکید کرد، ولی در همون حال اضافه کرد که استفاده از کردهای سوریه که به شبه نظامیان YPJ یا سوم به یگانهای مدافع خلق هستند هرگز از جانب آنکارا پذیرفته نخواهد شد. خانم بهکام،
آقای صدیقی، محور گفتگوهای آقای ترامپ و آقای اردوغان چه بوده؟
رسانه‌های آمریکایی پیشاپیش گفتگوهای سران دو کشور رو بر سه محور کلیدی خلاصه کرده بودند که عبارت بود از مسئله مثلث ساختن کردهای سوریه در جنگ علیه تروریسم در اون کشور، روابط ترکیه آقای اردوغان با روسیه بر سر بحران سوریه، و سوم مسئله استرداد فتح الله گلن، رقیب مذهبی سیاسی آقای اردوغان که به کودتا در ترکیه متهم شده ولی مدارک محکم پسندی تا به حال به آمریکا ارائه نداده. پس از گفتگوهای کاخ سفید هم که به هنگام صرف نهار هم ادامه پیدا کرد، اعلام شد که به رغم اختلاف نظر در مورد طرح آمریکا برای مسلح کردن رزمجویان کرد سوری، واشنگتن و آنکارا به تحکیم روابطشون ادامه خواهند داد. آقای ترامپ باز هم گفت که گفتگوها بسیار موفقیت‌آمیز بوده. بیانیه‌ای هم به دنبال این مذاکرات از سوی کاخ سفید منتشر شد که در اون گفته شده ایالات متحده روابط نظامی، تسلیحاتی و اقتصادی با ترکیه را تجدید میکنه و از پیکار این کشور با داعش و پکاکا حمایت خواهد کرد. آقای اردوغان هم امروز این گروه رو در ردیف پکاکا قرار داد و گفت که یک گروه تروریستیه. در واقع همون سه محور کلیدی رو که خدمتون در قبلا عرض کردم در مذاکرات مطرح شده. خانم بهکام،
بله، سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا، که از واشنگتن روی خط تلفن همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری هر روز احسان مهرابی یا فرنوش امیرشاهی هر دو خبرنگار سیاسی همراه ما هستند تا تازه ترین تحولات رو در این باره با هم بررسی کنیم. در این مجله احسان مهرابی رو همراه خودمون داریم. احسان، قبل از اینکه سوالای دیگه هم رو شروع بکنم، این به ذهنم رسید که آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد تا این لحظه چیزی ازشون منتشر نشده بود و ابراز نظری نکرده بودن. چه خبر جدیدی در این باره داریم؟
دقایق پیش وبسایت کلمه گزارشی رو منتشر کرده که بر اساس اون اعلام شده که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در ملاقات هفتگی با دخترانشون درخواست کردند که صندوق سیار به محل حصر اونها برده بشه و رأی بدن، و در صحبت‌هاشون هم از آقای روحانی در انتخابات حمایت کردند. و آقای موسوی گفته، چون احتمالاً تنها فقط به تلویزیون دسترسی دارن، گفتن که تبلیغات صدا و سیما مسجل کرده که باید به آقای روحانی رأی داد و در شرایط حساس فعلی مردم هستن که رسانه هستن و صدای اونها قوی تر از صدا و سیماست. خانم رهنورد هم گفتن که به تعبیر ایشون برای سربلندی و عزت ایران و نگرانی درباره آینده کشور باید رأی داد. پیش از این مهدی کروبی هم اعلام که در حصر هست از رهبران جنبش سبز، آقای کروبی هم اعلام کرده بود که از حسن روحانی در انتخابات حمایت میکنه. آقای کروبی در انتخابات مجلس گذشته هم تقاضا کرده بودن که رأی بدن، اما صندوق دیر به محل برده شده بود و بعد از ساعت قانونی بود و ایشون نتونستن رأی بدن در انتخابات مجلس دهم.
درسته. احسان، آقای محمد باقر قالیباف انصراف دادن، اما با وجود انصراف همچنان در جدول پخش برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری در صدا و سیما نامشون به چشم می‌خوره و در همین باره هم ستاد انتخابات کشور به صدا و سیما تذکر داده. یه مقدار در این باره توضیح بده.
بعد از انصراف آقای قالیباف، تلویزیون ایران زیرنویس‌هایی رو پخش کرد مبنی بر اینکه آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی انصراف دادن، که خب این تا حدودی غیر معمول بود که یک انصراف یک نامزد به نامزد دیگه به این شکل تبلیغ بشه. بر اساس صحبتی که اما رئیس ستاد انتخابات کشور کرده، نامه به صدا و سیما ارسال شده و اعلام شده که خب اگر نامزدی انصراف داده و انصرافش قانونی تلقی میشه، دیگه حق استفاده از برنامه‌های تبلیغاتی رو نداره و نباید برنامه‌های تبلیغاتیش ادامه پیدا بکنه. اما در مورد آقای قالیباف به این شکل نیست، یعنی خبر انصراف زیرنویس شده، اما از جهت دیگه سخنرانی که آقای قالیباف به همراه آقای رئیسی در مصلی تهران داشت پوشش داده شده. این موضوع عملکرد صدا و سیما اعتراض ستاد حسن روحانی را به دنبال داشته و ستاد آقای روحانی اعلام کرده که از رفتار به تعبیر این ستاد یک سویه صدا و سیما به نفع رقبای آقای روحانی انتقاد کرده. البته پیش از این ابراهیم رئیسی هم اعلام کرده بود که اعتراض کرده بود به اینکه صدا و سیما برنامه حسن روحانی رو به عنوان رئیس جمهور پخش میکنه. بارها به این موضوع ستاد آقای رئیسی اعتراض کرده بود. موضوع روزنامه‌هایی که دولتی هستن، از بودجه دولتی هم استفاده می‌کنن، هم در روزهای گذشته بارها خبرساز شده، از جمله روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی داره میشه، یعنی مدیر مسئولش رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه. تیتر صفحه اولش با عنوان سونامی عظیم مردم تهران در حمایت از سید مظلومان هست، که اشاره به آقای رئیسی است که این اعتراض حامیان آقای روحانی رو به دنبال داشته. از طرفی حامیان آقای رئیسی هم به گزارش رسانه‌های وابسته به دولت درباره آقای روحانی اعتراض می‌کنند.
احسان، روز گذشته ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، در ادامه سفرهای انتخاباتی خودش به استانهای البرز، سمنان و همینطور به تهران در واقع رفت و در اونجا سخنرانی کرد. چه گفت آقای رئیسی در این سخنرانی‌ها و در برنامه‌های تلویزیونیش؟
آقای رئیسی در برنامه تلویزیونیش در بخشی که به فضای مجازی مربوط می‌شد روی شبکه ملی اطلاعات خیلی تاکید کرد، شبکه‌ای که حالا از نظر منتقدان به نوعی هدفش جدا کردن اینترنت ایران از اینترنت جهانی هست، اعلام کرد که بازی‌هایی که برای کودکان، بازی‌های کامپیوتری برای کودکان، باید در داخل ساخته بشه و نباید از خارج وارد بشه، همینطور اعلام کرد که فضای مجازی نباید به شکلی باشه که وارد حریم خصوصی افراد بشه. البته خیلی اعلام نکردن که منظورشون از این که فضای مجازی وارد حریم خصوصی نشه چی است. خیلی تاکید داشتن که جلسه شورای عالی فضای مجازی باید جدی‌تر تشکیل بشه. این شورای عالی فضای مجازی شورایی است که با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و البته بیشتر دستور جلساتش درباره نحوه کنترل شبکه‌های مجازی یا اینترنت در ایران هست. در بخشی که به برنامه‌های اقتصادی و موضوعات اقتصادی هم مربوط می‌شد هم تاکید زیادی کردن بر روی برنامه‌هاشون در حوزه‌های اقتصادی. در صحبت‌هایی هم که در سخنرانی‌هاشون در مصلی تهران یا جاهای دیگه داشتن تلویحاً دفاع کردن از سوابقی که در قوه قضاییه داشتن، اما هیچ اشاره مستقیمی نکردن و گفتن که سوابقی که داشتن به عنوان سرباز نظام جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریست‌ها بوده، ولی البته به هیچ به عنوان مصداق اشاره نکردن. پیش از این آقای روحانی آقای رئیسی رو متهم کرده بود که در 38 سال گذشته فقط حکم اعدام و زندان دادن. بخشای صحبت آقای رئیسی رو میشنه.
خب ظاهرا آماده نیست این فایل احسان، ولی من یه سوال کوتاهی دارم برای اینکه وقت نیست، فقط اینکه آقای روحانی هم به چند شهر سفر کردن، چه بحثایی رو مطرح کردن؟ خیلی کوتاه چون فرصت نیست.
آقای روحانی از به تعبیرشون دروغ‌های منتقدان خیلی انتقاد کردن، دروغ‌های مبنی بر اینکه اگر روحانی دوباره رئیس جمهور میشه یارانه‌ها رو قطع می‌کنه و یا اینکه این سند 2030 یا 2030 یونسکو به نوعی ترویج ضد موضوعات ضد اخلاقی هست در ایران. از این شدیداً انتقاد کردن و گفتن که منتقدانشون به تعبیر ایشون با رأی حرام میخوان به دست بیارن، یعنی با دروغ میخوان رأی به دست بیارن. خیلی انتقاد کردن از این که چرا جامعه را به انقلابی و غیر انقلابی یا به تعبیری درصد بندی میشه و گفتن که جامعه ما جامعه 100%ه. بر روی آموزش زبان اقوام مختلف در دانشگاه ها تاکید کردن و گفتن که فاصله بین اقوام را نمیپذیریم. و در واقع در بخش‌هایی هم که در استان خوزستان بود به عملکرد دولت برای موضوع مقابله با موضوع ریسک کرده شد.
بله، سپاسگزارم احسان مهرابی خبرنگار سیاسی که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تنها دو روز تا انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری در ایران باقی است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا شروع انتخابات از هر فرصتی در مناظره ها و سفرهای خود برای دادن وعده ها و شعارهای انتخاباتی استفاده کردند. اما در این بخش از مجله همراه میشیم با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی از بوستون آمریکا، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا، تا به بررسی بیشتر وعده های انتخاباتی نامزدها وعده های اقتصادی اونها بپردازیم. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و سوالم رو با آقای دادخواه شروع میکنم. آقای دادخواه، شما فکر میکنین اساساً تا چه حد مردم و رای دهندگان ایرانی بر اساس شعارها و وعده های اقتصادی نامزدها رای میدن؟
مردم به هر حال وعده های اقتصادی و شعار اقتصادی در نظر میگیرن، ولی در اینجا بدون شک هیچ کدوم از اینها از این وعده های اقتصادی اثر چشمگیری نمیتونه داشته باشه. اولا مردم دیدن که خیلی وعده داده شده، چنین میکنیم چنان میکنیم، و آخرالامر وضع اقتصادی مردم بدتر شده. دوم این که مسائل دیگه عمده وجود داره که در چشم مردم هست، که به عنوان مثال آیا بد رو انتخاب کنن یا بدتر رو انتخاب بکنن یا خلاصه مشکلات دیگه ایجاد بشه. بنابراین به نظر من در اگر یک وضعیت مشخصی بود، بله این صحبت های اقتصادی اثری داشت به مردم روش امان کرد، ولی با وضعیتی که دیدیم در این فاصله سالها من بعید میدونم که مردم هیچ کدوم از این وعده‌های اقتصادی رو جدی بگیرن یا به خاطر اونها یکی رو بر دیگری ترجیح بدن. ترجیحشون به دلایل دیگر خواهد.
بله آقای کهالزاده، همین سوال رو از شما میپرسم. آقای دادخواه معتقد بودن که هیچ اثری نمیتونه داشته باشه و باز هم مردم تأثیری بر رأی مردم نخواهد داشت. شما در این باره چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که برای بخش از جامعه ایران چون مسئله معیشت یک اولویت جدی است، میتونه این شعارها و برنامه ها جذاب باشه، ولی ما میدونیم که تابع اون چیزی که عواملی که تأثیر میذاره در اینکه یک فرد به جمع‌بندی برسه و انتخاب بکنه خیلی خیلی متنوع هست. من بر اساس مطالعاتی که شده روی جمعیت رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری 30 سال گذشته، خصوصا بعد از دوره آقای خاتمی، تقریبا بین 20 تا 18 درصد رای دهندگان، این نزدیک 10 میلیون نفر، به اصولگرا رای میدن که دغدغه‌های مذهبی مشخصی دارن یا طرفداران در حقیقت نظام هستند، به عبارتی طرفدارای رهبری هستند. 12 تا 13 میلیون، نزدیک 25 میلیون از جامعه رای دهنده ایرانی مسئله آزادی های اجتماعی فردی اولویت اصلیش هست و نزدیک 15 میلیون نفر هم 25 درصد هم معمولا 13 تا 15 میلیون هم رای نمیدن، ولی اینجا یک 30 تا 35 درصد، این نزدیک بین 15 تا 17 میلیون رای دهنده ایرانی هستند که علی‌رغم اینکه مسائل مختلفی براشون مهم هست، اما مسئله معیشت و سیاست اجتماعی و اینکه کاندیداها قرار هست چی کار بکنند مهمه و تعیین کننده است و هر کسی که بتواند بخش بیشتری از این سهم این جمعیت خاکستری رو یا کسانی که به لحاظ سیاسی یا اقتصادی به اولویتشون مسئله سیاست اجتماعی یا معیشت رو جذب بکنه، در کنار اینکه حالا رفتارهای مناظراتی مهمه، شعار مهمه، کمپین مهمه، اما هر جریانی اصولگرا یا اصلاح طلب سهم بیشتری از این آرا خاکستری ببره، می شود گفتش که او برنده انتخابات خواهد بود در ایران. و از این منظر علارغمی که عرض کردم مسئله رفاه، مسئله آزادی اجتماعی مهمه یا مسائل مذهبی بخش اصولگرا مهمه، اما شرط کافی نیست و کنار قرار گرفتن این آرا خاکستری با پایه اصولگرایی یا پایه اصلاح طلبی میتونه در انتخابات تعیین کننده باشه.
آقای دادخواست، صحبت شد از رای دهندگان به اصلاح طلبان و اصولگرایان. یک تحلیلی وجود داره که میگه که مناطق روستایی و فقیرتر به اصولگراها و نامزد اونها رای میدن و طبقات برخوردارتر و شهریتر به اصطلاح به اصلاح طلبان و نامزدهای اونها رای میدن. این تحلیل رو شما تا چه حد درست میدونید؟
من واقعا صلاحیت این که در این مورد اظهار نظری بکنم ندارم، ولی واقعیت این است که ببینید مسئله معیشت، مسئله این که چقدر وعده داده میشه، چه کار انجام میشه، اینها من نمیگم مهم نیست، اینها مهمه و مردم وقتی تصمیم میگیرن بین کارهای مختلف که میگن این کارها انجام میدن. ولی ملاحظه بفرمایید که اگر یک عده آمدن هر روز گفتن که ما، شما خاطرتون هست که یکی گفت پول نفت میخوان بیاره روی سفره مردم، صحبت این بودش که وقتی که وضعیت اقتصادی درست بشه چنین و چنان میکنیم. بعد وقتی که آب از آسیاب افتاد، به قول معروف گرد و خاک روزه شد، مردم وضع بدتری داشتن. در مورد این که مردم فقیرتر یا مثلا کم درآمدتر بیشتر به مسائل اقتصادی توجه بکنن، این هم قابل بحثه، برای اینکه بسیاری اوقات کسانی که فقیرتر هستن احساسشون نیست که مسائل دیگه برایشون مهمتره و مثلا حتی نسبت به آزادی اونقدر برایشون مثلا نیستش. بنابراین باز عرض میکنم که مسائل اقتصادی مهمه، ولی با توجه به دروغ‌هایی که گفته شده، با توجه به این حرفایی زده شده و هیچ کنونشون انجام نشده، من فکر نمی کنم که مردم به اینها توجه میکنن. اون چی که در نظر میگیرن اینیست که آیا به مار قاشیه پناه ببریم یا یه عقرب‌هایی هستن که از ترس اونها به قول معروف مار قاشیه پناه ببریم.
بله آقای کهارزاده، شما چطور فکر میکنین؟ شما فکر میکنین که مناطق فقیرتر و حالا کم درآمدتر و حتی روستایی ها، آیا اونها به اصولگراها بیشتر رای میدن؟ یعنی این تحلیلی که عرض کردم وجود داره و اونهایی که ثروتمندتر هستن و یا شهرنشین ها در واقع به اصلاح طلبان رای میدن، یا شما مخالفین؟
من خیلی پیغتش با این تحلیل موافق نیستم، به خاطر که خودم از یک بکراند به شدت مذهبی سنتی اومدم و تو اونجا علی‌رغم که ممکنه مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، اما مسائل فرهنگی یا اولویت‌های دیگه‌ای هم هست، مثل ممکنه آزادی اجتماعی مهم باشه حتی برای اون بخش مذهبی سنتی جامعه. بنابراین من بخوام اینجوری دسته‌بندی بکنم که اون توضیحی که من خدمتتون عرض کردم آرا در شهرهای بزرگ متفاوته و شهرهای بزرگتر ما بخش بیشتری از تحریمی ها رو داریم که اساساً هیچ وقت در انتخابات شرکت نمی‌کنن. بین 35 تا 40 درصد شهرهای بزرگ در هیچ انتخاباتی معمولاً شرکت نمی‌کنند و وقتی شما به شهرهای متوسط ایران میایید می‌بینید که خب جمعیت بیشتری هستن که جمعیت کمتری تحریمن شرکت نمی‌کنن و خارعی اصولگره ها یا اصلاح طلب ها کمتر از 25 درصد یا 30 درصد یا 15 و اون جمعیت خاکستری بزرگتر. شهرهای کارگری، شهرهای مرکزی ایران که شهرهایی هستن که خب کارخونه های صنعتی نساجی یا صنایع درش هستن، خب اینها طبیعی هستش که جمعیت خاکستری بیشتریه و سیاست گذاری اجتماعی یا مسئله معیشت براشون مهمتره. در روستاها هم این تفاوت وجود داره. ممکن استش که مسئله فقر مهم باشه، اما مثلا امروز بحثی که متاسفانه به دروغ در مورد سند بی سی هست که به دروغ گفته میشه، این سندی که برای برابری آموزشی به دنیا توصیه های کرده رو امروز مثلا در روستاها ما ببینیم که دارن تلاش میکنن علارغم این که ممکنه یک فرد فقیری ببینه که دولت روحانی براش دستاورد داشته، گندمکاری که درآمدش خب 10-12 برابر شده یا بیشتر شده، ولی وقتی که به گفته او گفته میشه که در این سند به دروغ قراره که آموزش جنسی بدن و همجنسگرایی ترویج بکنن، خب اون اولویتش متفاوت بشه
درست.
در حالی که ما میدونیم که این چنین نیست. بنابراین هرچی که شهرهای بزرگ میایم این نوع توزیع و پراکندگی آرا تحریمی شرکت کننده اصولگرا و اصلاح طلب و معیشت خواه متفاوت خواهد بود.
بله، یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی که نامزدها مطرح کردند بحث یارانه ها بود و چند برابر شدن اونها که توسط بعضی از نامزدها مطرح شد. آقای رئیسی و اردوگاه او گفتن که یارانه ها رو افزایش میدن. حسن روحانی و اردوگاهش میگن که در واقع امکان پذیر نیست. شما آقای دادخواه فکر میکنید کدوم یکیشون درست میگن؟
مسلماً آقای روحانی درست میگن. ببینید، واقعی اولا در هیچ کجای دنیا همچین رسمی وجود نداره که به همه افراد جامعه یارانه بدن. یارانه ها رو بایستی فقط به کسانی بگن بدن که احتیاج دارن. البته عرض میکنم که کسانی هستن که میگن که یک به حساب درآمد پایه بیسیک اینکام بایستی به همه افراد پرداخت بشه، ولی این مسئله در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده. ولی مسئله دیگه این که هستش نیست که اگر که بخوان این یارانه ها رو چندین برابر کنن، افزایش بدن، تنها راه این که این کار انجام بشه این نیست که پول منتشر بکنن. وقتی پول منتشر کردن، تنها چیزی که اتفاق میفته تورمه. وقتی تورم اتفاق افتاد، اتفاقا همون فقرا هستن که ضرر میبینن. اونی که ثروتمنده، اونی که چندین کارخونه داره، اون که خونه های اشرافی داره، اون درآمدش با تورم افزایش پیدا میکنه. این فقیر و بیچاره است که دچار مشکل میشه. بنابراین این وعده هایی که دادن که یارانه ها رو زیاد میکنن، این از اون حرف هاست. عرض میکنم ببینید، اگر یک جایی بودش که کارها روی حساب و کتاب پیش میرفت و بعدن هم میشد از افراد پرسید که آقا شما این حرف رو زدین، این کار رو کردین، چطور شد؟ ولی توی مملکتی که 3 میلیارد دلار رو پول میدن دست یه نفر که میره معلوم نیست چه کار کرده و هنوزم اونجا داره میگرده، یا وعده هایی که آقای احمدی نژاد داد یا غیره، توی همچین جایی صحبت این حرفا رو کردن جنبه شوخی داره. بنابراین باز عرض بکنم، حرف آقای روحانی درست کرده، یارانه ها باید محدود بشه و فقط به افرادی کم درآمد و محتاج پرداخت بشه، ولی از این حرفا طرف مقابل میزنه و احتمال هم داره که ممکن مفید هم واقع بشه براش، ولی تنها اتفاقی که خواهد افتاد بدتر کردن بعض افرادی کم درآمد.
آقای کهالزاده، شما چطور فکر میکنی؟ شما هم مثل آقای دادخواه فکر میکنی که آقای روحانی درست میگن و یارانه ها رو باید به کسانی داد که احتیاج دارن، در غیر این صورت تورم ایجاد میشه و تورم رو به دنبال خواهد داشت؟
بله استاد، آقای دکتر دادخواب من به درستی فرمودند و میخوام من ادامه صحبت استادم آقای دادخواب رو به اینجوری ادامه بدم که اساسا نه تنها اون بحثی که آقای رئیسی در مورد افزایش یارانه ها مطرح میکنه، به اینکه ما 3 دهک رو 4 دهک رو بخوایم پول بدیم امکان پذیر نیست، یعنی مشکل شناسایی وجود داره، یعنی اگر از بحث منابع لازم عبور بکنیم، یعنی اون چیزی که آقای دکتر دادخواه فرمودن، این که ما بعد از یک دوره طولانی که یک شکافی بین منابع، یعنی چیز حدود 19 هزار میلیارد تومان ما منابع داشتیم، 43 هزار میلیارد تومان به مردم پول میدادیم، الان دولت آقای روحانی تلاش کرده بعد از سالها این منابع مصارف رو که یه حجم زیادی بدهی به دولت تحمیل میکرده رو کوتاه بکنه، اینا رو سربسری بکنه. حتی اگه منابعش هم تامین بشه، فرضاً فرض بگیریم که بریم بودجه عمرانی کشور رو کلش برداریم بدیم به مردم، یا بریم پول چاپ بکنیم بدیم دست مردم، عملاً بیکاری و رکود رو افزایش میدیم. حتی اگه اون رو هم حل بکنیم، مسئله عدم امکان شناسایی سه دهه که اولی هستش، که ما به دلیل این عدم نظام آماری، به دلیل اینکه نظام اطلاعاتی درستی نداریم، نظام مالیاتی نداریم، اساساً امکان شناسایی نیست. من میخوام عرض بکنم که 15 میلیون نفر در یارانه‌ها از ابتدا شرکت نکردن، 5 میلیون هم دولت آقای روحانی بعدن حذف کرده، یعنی 20 میلیون نفر. جمعیت ایران 80 میلیون نفره، یعنی باید الان 60 میلیون نفر یارانه بگیرن، ولی دولت داره الان به 70 میلیون نفر یارانه میده. یعنی این که 10 میلیون نفر دارن احتمالاً دارن دو برابر میگیرند، به دلیل نبود این تعداد در دوره آقای احمدی نژاد 15 میلیون نفر بوده، احتمالاً به دلیل نبود آمار ما الان داریم به پرداخت بیشتری داریم، چون نمیتونیم شناسایی بکنیم و این یک خطری هستش که متاسفانه بهش نمیپردازند و خودشون هم میدونن که چنین چیزی امکان پذیر نیست و یک تبلیغ. اما شیوهی که آقای روحانی پیش گرفته در پرداخت به کسایی که در کمیته امداد بهزیستی هستن، اون شیوه بسیار درستی هست.
بله. حالا آقای کهالزاده، شما چقدر فکر میکنید که این تمرکز، یعنی با این صحبتایی که کردین، فکر میکنید چقدر تمرکز آقای رئیسی و ستاد تبلیغاتیشون روی همین مسئله یارانه‌ها و اینکه روی ارائه خدمات به قشر فقیر و مستضعف هستش، تا چقدر اصلا میتونه مؤثر باشه؟
استادم آقای دادخواه حتما توضیح خواهند داد. اساسا مگر امکان داره کسی که مسئله فقر رو میخواد حل بکنه و تصورش از حل مسئله فقر پول دادن هست و نه توانمندسازی، به عبارتی به فقرا ماهی میده به جایی که ماهیگیری یاد بده. ما 25 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد در طرح ایجاد اشتغال خرج کرد و عملا در طول کل دوره 8 ساله او 76 هزار شغل ثابت ایجاد شد، شغل خالص ایجاد شد. نگاهی که آقای رئیسی داره، همونطور که عرض کردم، تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از کیک، از بخش معیشتخواه یا مجامعه مرددین هست که به پایه اصولگرایش اضافه بکنه و هیچ برنامه مشخصی این که چگونه. شما اگر به وبسایت ایشون مراجعه بکنید، تفاوت هست بین برنامه و هدف. اون چیزی که آقای رئیسی و دوستانشون مطرح کردن یک سری اهداف هست و نه برنامه که بدون اینکه امکان تحقق داشته باشه. بنابراین یا سر مسئله اشتغال، من فکر میکنم که اونها یا واقعا متوجه نیستن که این چیز امکان پذیر نیست، یا اهمیتی براشون نداره که بخوان رأی بگیرن، که در هر دو صورت فاجعه است. اساسا امکان پرداخت یارانه این چنینی نیست، اساسا نه شرایط تا اقتصادی ایران، نه شرایط اقتصادی تاریخچه اقتصادی ایران تچته 40 سال گذشته، چنین رشدی که رشد 15 درصدی اقتصادی داشته باشیم بتونه 1.5 میلیون شغل ایجاد کنه ما نداریم.
آقای دادخواه، شما هم موافق هستید، موافق نظر آقای کهارزاده هستید؟
بله، ایشون بدنمند از ارادت کنم خدمت ایشون و اطلاعاتشون بسیار کامله و من هم موافق هستم با این که ببینید باز دوباره یک سری حرفایی زده میشه،
یعنی تأثیری نداره این جور تبلیغات روی اقشار فقیر و کم درآمد؟
نه تأثیر که میتونه داشته باشه. ببینید، شما خاطرتون هستش که گفتن آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، ببینید چه کارا میکنیم. این حرفا به هر حال یک در ممکنه که بگیره، ولی به احتمال زیاد تا امروز مردم ایران بیدارتر و هوشیارتر شدن که بدونن از این حرفای صد من یقال خیلی ها میتونن بزنن. خیلی خب، منم الان میگم الان من مثلا 50 کیلومتر میدوام، خب حالا از این برش خیابون برو به اون برش خیابون ببینیم این کار میتونی انجام بدی. این مسئله این نیست که اگر مردم ایران هنوز به این حرفا، به این صحبت ها باور داشته باشن، دیگه واقعا خودش مشکل ایجاد میکنه. به طور کلی باید عرض کنم که یک عده ای رو این حرفا تحت تاثیر قرار میده، ولی اگر که یک دقیقه فکر بکنن میبینن که این کارها شدنی نیست. و اگر هم که انجام بشه فقط پولش میده تو جیب اون کسانی که دستن در کارن. شما خاطرتون هستش که قیمت ارز خارجی رو پایین نگه داشتن. خیلی خوب، اینو وقتی پایین نگه داشتن این یارانه بود به کی میدادن؟ به پولدارها، به پولدارهایی که میتونستن و قدرت داشتن که برن ارز خارجی بخرن بعد در بازار آزاد بفروشن. الان هم باز همینه. من امیدوارم که ملت ایران یه خورده بیدارتر از اون شده باشه که 40 سال پیش بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، کامران دادخواه استاد و کارشناس اقتصاد از بوستون آمریکا و هادی کهارزاده کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا که در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در این بخش از برنامه همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست تا از بررسی‌های آماری انتخابات برای ما توضیحاتی بدن. آقای ویسی، رأی‌های اصلی انتخابات در چه شهرها و استان‌هایی به صندوق‌ها ریخته میشه؟
ببینید، دفعه قبل 36 میلیون نفر رفتن پای صندوق، 20 میلیون از این رأی‌ها تو 7 استان فقط، یعنی 7 استان 20 میلیون رأی دارن. تهران 5 میلیون رأی داشته، آذربایجان شرقی و غربی با هم 3 میلیون رای داشتن، اصفهان 2 میلیون 200 رای داشته، خراسان رضوی 3 میلیون رای داشته، مازندران نزدیک به 2 میلیون، فارس 2 میلیون 200 و خوزستان هم 2 میلیون. یعنی این 7 استان با همدیگه 20 میلیون رای داشتن که اون رأی هم هست که طبق بررسی‌ای که من کردم اگه به همون اندازه دوره قبل مشارکت باشه، یعنی 72%، ولی که الان 6 میلیون به واجد این شرط اضافه شده، اگر طبق 72% قبل مبنا بگیریم که افراد بخوان شرکت کنن، ما این دوره 40 میلیون نفر رأی خواهند داد. خب و تو اون 40 میلیون 20 میلیونش تو این 7 استان، هر کی این 20 میلیون رو ببره برده انتخابات.
بعد رده های بعدی شهرها چطور هست؟
چند تا استان دیگه هستن، اونا بین 1 میلیونن تا 1 میلیون خورده ای. سیستان مثلا 1 میلیونه، کرمان 1400 که اونشا 1 میلیون رأیه، گلستان 1 میلیون رأی، گیلان 1 میلیون 200، البرز یعنی کرج 1 میلیون رأی، همدان 900,000 تا، لرستان هم 900,000 تا، مرکزی 700 تا، هرمزگان 700 تا، یعنی 700,000 تا رأی.
درست. آقای ویسی، در انتخابات گذشته وضع به چه صورت بود؟ شهرها و استانهای بزرگ آیا به اصولگراها رأی دادن، به اصلاح طلبان رأی دادن؟
آمار نشون میده تمام استانها رو آقای روحانی برده بوده دفعه قبل، به جز 3 استان چهارمحال، خوزستان و کوکیل و بورامد که آقای رضایی برده.
نامزد پیروز در انتخابات بر اساس شمار واجدین شرایط به چه میزان رای برای پیروزی نیاز داره در دور نخست؟
اگر مبنا بر 72% شرکت واجدین شرایط باشه در این دوره، ما حدود 40 میلیون رای خواهیم داشت و کسی که میخواد رئیس جمهور بشه 20 میلیون دست کم رای میخواد، حدود 20 میلیون میخواد.
آقای ویسی، سیستم شمارش آرا چطور هست در انتخابات ریاست جمهوری؟ چطور رأی ها رو میشمرن و اعلام میکنن؟
من یه موقع خودم سر صندوق بودم. آرای انتخابات ریاست جمهوری خیلی ساده است شمارشش. بعد از اینی که رأی گیری تموم شد، صندوق رو خالی میکنن، اول نمیشمرن. مثلا الان 6 تا، الان چند تا نامزد؟ 4 تا نامزد هستن. اول 4 تا رو جدا میکنن. مثلا میگن روحانی، رئیسی، میرسلیم، هاشمی کیا، روحانی، میرسلیم، هر چی هست جدا میکنه اول، بعد مثل دسته پول میشمارنش، خیلی سریع تموم میشه. اینی که طول میکشه مال تجمیعشه، موقعی که میفرستن به مناطق، مناطق میفرستن فرمانداری ها، فرمانداری ها میدن به استان، استان میده به سراسر کشور و یه خورده میخوان قشنگ دقیق بدونن که دقیق چه چیزی، مطمئن بشن و بعد اعلام کنن. وگرنه سر صندوق ریاست جمهوری رو بخوای بشموری و بعدم بخوای صورت جلسه بکنی خیلی طول نمیکشه.
بله، سپاسگزارم مراد ویسی که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودید. اما خوشحالیم که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اگر هر خبر، پیشنهاد یا نظری دارید، به ویژه درباره انتخاباتی که تنها 2 روز تا اون باقی هست، حتما با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. همکارانم چند پیام تلفنی برای شما آماده کردن که با هم میشنویم.
من تو انتخابات شرکت میکنم، اما میخوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما میبینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
آقای رئیسی گفتن که اگر لب به سخن بگشایم کسی حریفم نیست. البته ایشون درست میگه، چون اون موقعی که پشت پرده بوده کسی حریفش نبوده. وای به حالی الان که دیگه میخواد صاحب قدرت بشه جلوی پرده. میخواستم به عزیزانم هموطنانم عرض کنم که اینایی که دنبال حریف و دشمن میگردن آدم نباید دنبالشون بره. دنبال صلح و آشتی باید باشیم.
به جای نافرمانی مدنی، پرفرمانی اعتراض مدنی رو، اعتراضین مدنی رو پیشنهاد میکنن. یعنی حضور زیاده از حد و معنادار. به جای تحریم انتخابات، حضور پرمایه و بیش از انتظار رو که باعث نگرانی دیکتاتور میشه پیشنهاد میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دو نامزد اصلی اصولگرایان و طرفداران دولت در حال بسیج هواداران خود برای شرکت در انتخابات هستند، شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی با تبلیغ تحریم می‌گویند شرکت در انتخابات تأثیری بر سرنوشت سیاسی کشور ندارد. جواد کوروشی همکارم در گفتگویی با محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران و فعال سیاسی در تهران، درباره انتخابات روز جمعه از او پرسیده. محمد ملکی:
من اصولا این انتخابات رو انتخابات نمیدونم، یه انتصاباتی است. یه دل تعیین کردن از بین 3600 که گفتن 5-6 تا انتخاب کردن، گفتن میاد رای بدین. من اصولا رای نمیدم، برای اینکه معتقد به این انتخابات نیستم و اعتقاد دارم هر موقعی که همه گروه ها، همه دستجات، همه احزاب، همه ملیت ها، همه ادیان تونستن کاندیدا بدن، منم مثل ایرانی میدم اون کسی که مورد نظرم هستش بهش رای میدم.
آقای که ایدئال هست که شرایطی پیش بیاد که همه بتونن بدون توجه به قومیت و مذهب و عقیده سیاسی بتونن انتخاب کنن، ولی ما الان در اون شرایطی نیستیم. نتیجه شرکت نکرد در انتخابات از نظر شما چگونه توضیح داده میشه؟
ببینید، در هر حال این دو نفری که میمونن یکشون انتخاب میشه دیگه. برای من هیچ فرقی نمیکنه که یه جلاد انتخاب بشه یا یک شیاد. ما یک متوجه جریانات بوده باشیم که خب من از اول انقلاب، قبل از انقلاب بودم تو انتخابات اونا، اصولا در یک نظام دیکتاتوری که همه کارها دست یک نفر هستش فرق نمی کنه حسن باشه یا حسین باشه. ما یه روزی اومدیم آقای خاتمی.
آقای ملکی، یعنی به نظر شما مثلا دوره آقای خاتمی با دوره آقای احمدی نژاد رو میشه با هم مساوی دانست؟
مسئله این که مساوی دونستن نیست، مسئله این است که خواستهای ملت ببینیم چیه. از اول انقلاب ملت استقلال میخواست، آزادی و حالا حکومت اسلامی به اون چیزی که خود مردم تصور میکردن. آیا این استقلال و آزادی در زمان خاتمی بود، در زمان احمدی نژاد بود، در زمان آقای روحانی بود؟ وقتی نیست چه فرق میکنه؟ مردم برای این انقلاب کردن، وقتی به خواستشون نرسن چه فرق؟ حالا یه خود این کمتر، یه خود اون بیشتر.
آقای ملکی، خب
اساسی بکنن.
آقای ملکی، خب چه هدفی با سیاست شرکت نکردن در انتخابات دنبال میشه و چه پیامدی باید داشته باشه؟
یعنی میخواید بگید به جای چی کار بکنن؟
بله، یعنی شما وقتی این تصمیم رو میگیم به چه نتیجه میخواین برسن؟
من بارها گفتم که نتیجه این است که باید مردم در یک رفراندوم شرکت بکنن، نظر خودشون رو راجع به اصلا اصل نظام بگن، همون گفته ای که در بیش زهرا خمینی گفت.
خب تا وقتی که این شرایط وجود نداشته باشه چی؟
باید این شرایط وجود آورد.
چه چگونه؟
ببینید اینها تمام هدفشون این است که صفها رو طولانی کنند، افراد زیادتر رو ببرن پای صندوق و فیلم بردارن، عکس بردارن، به دنیا بگن اینا خب اومدن پای صندوق. ما باید این پای صندوق رفتنها رو کم بکنیم، سال به سال کمتر بکنیم. ما باید اینا رو به این برسونیم به اینکه تعداد بسیار محدودی هم جای خودشون برن پای صندوق.
آقای ملکی، پرسش من همین بود، با کم شدن تعداد کسانی که پای صندوق میرن به گفته شما میخوایم به چی دست پیدا کنیم؟
به اینکه دنیا بفهمه که این انتخاب قلابیه. الان فهمیده، بیشتر بفهمه که این صفها چجوری درست میشه و این عده‌ای که میرن چرا میرن، کیا هستن، آیا این مردم این حکومت رو میخوان یا نمیخوان.
خب اگر دنیا فهمید اون وقت چی میشه؟
خب اگر دنیا فهمید توجه میکنی، وزارت ایران هم متوجه شد، توجه میکنید باید ملت ایران تصمیم بگیره.
ملت که خب اکثریت میرن پای صندوق.
همین، من میخوام بگم که اکثریت نباید برن پای صندوق.
که چی بشه؟
من خودم این عرض کردم به این بشه که تعداد هرچی تعداد کمتر برن پای صندوق، یواش یواش دنیا به این نتیجه میرسه که این انتخابات قلابیه و زیر بار حاکمیتی که با یک انتخاب قلابی ما در روی کار نمیره.
بله، گفتگوی همکارم جواد کوروشی بود با محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران و فعال سیاسی. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در آخرین بازی نیمه نهایی تیم دانشگاه آزاد را شکست داد و به فینال بسکتبال باشگاه‌های ایران راه یافت. در این مسابقه که سه‌شنبه شب در آبادان برگزار شد، تیم پالایش نفت با نتیجه 85-66 مقابل دانشگاه آزاد به پیروزی رسید تا در مجموع 5 مسابقه 3-2 برنده شود و جواز ورود به فینال را دریافت کند. به این ترتیب بازی‌های 5 گانه فینال بسکتبال باشگاه‌های ایران از روز 31 اردیبهشت ماه 4 روز دیگر میان تیم‌های نفت و پتروشیمی آغاز می‌شود. دو بازی اول پتروشیمی میزبان است. در پنجمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی که با شرکت 54 کشور در باکو جریان دارد، احسان حدادی دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک لندن در پرتاب دیسک در میان کشورهای اسلامی هم مدال نقره گرفت. پرتابگر عراقی که دیسک را 35 سانتی‌متر بیش از حدادی پرتاب کرده بود برنده مدال طلا شد. به گزارش شبکه خبر و به گفته خود احسان حدادی، عمل کرده وی در باکو ضعیف بود.
تم امروز مسابقات پرتاب دیسک تونستم که یه رکورد خیلی ضعیف و این نتیجه خیلی ضعیف بگیرم. مدال نقره گرفتم ولی خودم اصلا راضی نبودم. شرایطم بهتر بود. ولی خب بعد از یه عمل جراحی که خب بعد از المپیک داشتم نسبتا نتیجه خیلی بدی نبود، چون دومی مسابقه سالم بود و حالا امیدوارم مسابقات بعدی بهتر بشه.
بهترین پرتاب احسان حدادی در باکو 60.54 متر بود که این رکورد حدود 8 متر از رکوردی که وی در بازی‌های المپیک لندن به ثبت رسانده بود و تنها مدال دو میدانی ایران را در تاریخ المپیک به دست آورد کمتر است. به طور کلی سطح بازی‌ها و میزان رکوردها در بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو پایین‌تر از رکوردهای آسیایی یا جهانی است. روز سه‌شنبه حسن تفتیان سریع‌ترین دونده ایران در فینال 200 متر 8 شد. اما در برخی رشته‌ها از جمله تیراندازی، تکواندو، کاراته، وزنه‌برداری، شنا و ژیمناستیک ایران برنده مدال بود. در پایان پنجمین روز بازی‌ها در جدول مدال‌ها در مجموع ایران با 36 مدال در ردیف سوم قرار دارد. ترکیه با 114 مدال و جمهوری آذربایجان با 80 مدال اول و دومند. در بسکتبال قهرمانی آمریکا که روزهای حساس خود را می‌گذراند، جدول فینالیست‌های دو منطقه شرق و غرب کامل شد. به گزارش شبکه TNT، تیم بوستون در بازی هفتم مقابل واشنگتن با نتیجه 115-105 پیروز شد تا در مجموع با برد 4-3 راهی فینال کنفرانس شرق شود. The Boston Celtics survive and advance to the Eastern Conference Finals. حریف بوستون در فینال کنفرانس شرقی تیم کلیولند خواهد بود. فینال کنفرانس غربی را هم تیم‌های گلدن استیت کالیفرنیا و سان آنتونیو تگزاس برگزار می‌کنند که تاکنون یک بازی را گلدن استیت برده. و فدراسیون تنیس فرانسه به ماریا شاراپووا بازیکن معروف روسی اجازه شرکت در مسابقات اوپن پاریس را نداد. شاراپووا با وجود آنکه دوران محرومیت به خاطر استفاده از مواد نیروزا را پشت سر گذاشته، حضورش در یکی دو تورنمنت تنیس انتقاداتی را در ماه گذشته به همراه داشت.
سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه 27 روز اردیبهشت رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. من بار دیگه تکرار میکنم که تنها 2 روز تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است، پس لطفاً در این فاصله با ما تماس بگیرید و از شنیده ها و دیده هاتون درباره انتخابات ریاست جمهوری به ما بگید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. مجله نیمه شب رو با پخش مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. انتخابات این روزها همه جا هست، در پلاکارت ها و بیلبورد های تبلیغاتی در سطح شهر، در سایت های خبری و روزنامه ها، در گفتگوهای میهمانی و خیابان و تاکسی و در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جایی که در 2 هفته گذشته برگزاری و پخش مناظره های زنده نامزدهای انتخابات نگاه ها را به سوی آن جذب کرده است. شاید مناظره های نامزدهای 12 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جمله پربیننده ترین برنامه های تلویزیون حکومتی باشد، برنامه که گروه بزرگی از تماشاگران از گروه های مختلف جامعه را پای تلویزیون می نشاند. مردم مناظره ها را چگونه می‌بینند؟ آیا مناظره های زنده تلویزیونی به آنها کمک می‌کند تا نامزدها را بهتر بشناسند و به تصمیم دقیق تری برسند؟ مناظره هایی که میان نامزدهای 12 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، چه تفاوتی با مناظره های دوره های قبل و چه اثری بر گروه های مختلف جامعه دارد؟ در خیابان های شهر و از شهروندان پرسیده ایم.
والا این مناظره خیلی نسبت 4 سال پیش که خیلی خوب شده. بعد خدمت شما خواهم که فکر میکنم آقای روحانی باز حرفاش بیشتر مثلا به چیزی به شما میگم به روز رسانیش فکر کنم بهتر باشه.
و این دانشوی جوان که بر منطقی بودن وعده های نامزدها تاکید میکند.
آره، مفید واقع بوده واقعا این مناظره ها. بعد اینکه هم فکر کنم آقای روحانی نسبت به کاندیدای دیگه منطقی تر و چی میگن عقلانی تر صحبت میکنه. اونا مثلا بقیه فکر کنم وعده هایی میدن که تا الان میگن صدای دولت دور خوش هست، اینطور وعده میدن. وگرنه آقای روحانی فکر کنم منطقیه، مثلا تو کار بوده میدونه که مثلا چه خبره. اون یکی ها تا الان تجربه چی میگن ریاست جمهوری و کنترل کشور نداشتن، نهایت یه سازمان کوچیک، یه وزارتخونه کوچیک دستشون بوده، یا مثلا شهرداری.
اما گروه های دیگری از شهروندان هم هستند که کیفیت مناظره ها را با مناظره های دوره های قبل مقایسه می کنند و در نهایت چندان راضی به نظر نمی رسند. این شهروند که از کسبه شهر است، مناظره های نامزدها در این دوره را محدودتر از قبل ارزیابی می کند و می گوید وعده هایی که داده می شود پشتوانه ای ندارد.
خب مثل دوره قبل مثلا جاندار نیست، دوره یه مقدار مثل محدود کردن برای اینکه تنش کمتر بود. خود تو جریان اصلاح طلب معمولا باز چون کارهای اجرای دستی ایناست، اینا میخوان آرامش رو حفظ کنن، خاطر این جوابگویی در مورد مسائل تنش ها خیلی کمتر. ولی در مجموع در جناح اصولگرا غالبا شعارهای بدون پشتوانه از قبیل دادن یارانه زیاد یا مثلا ایجاد شغل اون صورت که اونا میگن و تمام این اونایی که دست توی مسائل اقتصادی دارن میدونن که اینا بدون پشتوانه است و اینم طبیعی است به خاطر اینکه اینا کمتر کار اجرایی کردن، نه نماینده مجلس بودن نه وزیر بودن. به هر حال به نظر من دولت خیلی منطقی، یعنی جریان اصلاح طلب خیلی منطقی و خیلی خوب، خصوصا آقای جهانگیری و این مناظره دوم آقای روحانی با هماهنگی خیلی خوب عمل کردن.
هر 4 سال یک بار در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. انتخاباتی که رأی دادن یا ندادن در آن موضوع بحث خیلی از شهروندان است. خیلی ها می گویند با انتخابات و صندوق های رأی در ایران آب از آب تکان نمی خورد و مشکلات جامعه همانطور که هست بر سر جای خود می ماند. خیلی ها می گویند حرفایی که در مناظره ها زده می شود فقط حرف است. مثل این دانشجویان که میگویند چیزی مهمتر از اشتغال جوانان نیست.
آقا هر سال هر 4 سال یه بار همینا رو میگن، ولی بعدش دوباره همون آش همون کاسه است. هیچ تغییری من فکر نمی‌کنم پیدا کنه. منم قالیباف خوب باشه. منم قالیباف خوب باشه. اشتغال جوانان خیلی شاخصه، یعنی واقعا به نظر من اشتغال بهتر از همه چیزایی که میگن. اگه اشتغال حل بشه از بین میره، رکود و اینا تورم شاید کمتر بشه به نظر من. اشتغالش بهتر.
کسانی هم از محدود بودن آزادی بیان در مناظره ها میگویند.
آزادی بیان که خب ما چیزی میگه، بالاخره نظام و نظام اسلامیه. میشه گفت رئیس جمهور اونقدر مثلا اختیارات نداره که بتونه صریح و همه این مسائل جامعه رو بخواد مثلا خیلی صریح بگه تو تلویزیون رسانه. بد نیست نسبت به این آزادی که داریم، میشه گفت خوبه. آره میشه گفت مثلا قابل قبوله، ولی خب میتونن مثلا آزادتر باشه، میتونن خطه همدیگه رو مثلا بیشتر و بهتر بزن رو. آره خب دیگه اینجوری لو میرن دیگه، اینکه لو میرن همدیگه رو لو میرن باحاله. یعنی چی میگم، جذاب میشه مناظره.
انتخابات در ایران در سالهای گذشته با الگو گرفتن از کشورهای غربی هرچه بیشتر سویه اجتماعی خود را تقویت کرده و به سوی اثرگذاری بر زندگی شهروندان و درگیر کردن جوانان و خانواده ها در جریان رقابت های انتخاباتی پیشرفت است. جوان ها، پدر و مادرها، دانشجویان، حتی اهل خانواده همه با هم مناظره ها را دنبال می کنند و در تحولی اجتماعی انتخابات حتی کم کم سرگرمی سازی هم می کند. مردم چه چیزی را در مناظره های نامزدها بیشتر دوست دارند؟
روکف زدنشونه دیگه. به نظر من روکف می زنن مثلا آقای قالیباف، یعنی مردم آگاه می کنه. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه می کنم، ولی خب اون چیزی که فکر می کنم در مورد آقای قالیباف اینجوریه، فکر من بهتر از بقیه باشه.
بعضی ها اما بیشتر به برنامه هایی که نامزدها ارائه می کنند توجه دارند. شهروندان تجربه های شخصی خود را با آنچه می شنوند در کنار هم می گذارند.
ارائه برنامه‌ای که دادن خصوصا در مسائل فرهنگی و شما از کنم اقتصادی و کاهش تورم و برای شما از کنم خصوصا مسائل بهداشتی که این وزیر بهداشت ما واقعا عملکرد بسیار مناسبی داشته که خود من همسرم بردم مثلا بیمارستان، یک ماه بیمارستان بود، هزینش میشد عمل جراحی خارجیش هزینش میشد 12 میلیون، از ما 1 میلیون تومان گرفتن. یعنی اگه مثلا دوره خانم دستجردی یا وزیر آقای احمد نژاد بود شاید 12 میلیون حتما و وسایلم باید خودمون بخریم تو دمپایی. و اون دوره اصلا شاهد بودیم که ما مثلا بیمارانی اصلا تو بیابان رها میکردن و باستاب بدی هم داشت. در حال من امیدوارم که آقای روحانی مجدداً رأی بیارن برای این دوره تا این حرکتی که داشتن ادامه بدن، انشاءالله اون خرابی که از دوره قبل مانده بود اونا جبران بشه. مسائل سیاسی فرهنگی خصوصا مسائل که در رابطه با مسائل سینما و تئاتر و نشیده هست، آزادی بیان اینا پیگیری بکنن، انشاءالله بهتر میشه.
مناظره ها در دو قسمت و با قرعه کشی نام نامزدها و سوالهایی که به قید قرعه به نام آنها در میآید برگزار می شود. نامزدها باید به پرسش هایی که طرح می شود پاسخ بدهند. اما این شهروند می گوید این کاریست که نمی کنند و این مهمترین نقص مناظره ها از نگاه اوست.
یه نقصی هم که داشت مثلا سوال می کردن که شما مثلا برای این حرکت مثلا چه ایده ای داری؟ آقای رئیسی مثلا برمیگشت می گفت آقای روحانی به چالش میکشید. سوالی نبود، سوالی بود که شما چه ایده ای داری، مثلا چه نظری داری، میخوای چیکار کنی؟ بعد برمیگشت آقای رئیسی می گفت که آره دولت آقای روحانی این شد این شد اون شد، شما چرا نتونستی؟ تو کار نداشته باش مثلا بگی آقای روحانی چیکار کرده، مثلا خودت چه مثلا نظری داری، چه حرکتی میخوای بزنی که این قضیه رو درست کنی. مثلا برجام بود دیروز میگفتن قضیه برجام مثلا چه برنامه‌ای براش داری؟ برگشت گفت نه برجام باعث شد که نمیدونم نیروگاه‌های ما نمیدونم باتون بریزن فلانش هم دستارشن. خب شما چه ایده‌ای داری، چه نظری داری؟ مثلا اینجوری بود.
با این حال در مقایسه با مناظره های چهره به چهره و دو به دوی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره های پیشین انتخابات که بسیاری شهروندان آن را مفیدتر ارزیابی می کردند، حالا این شهروند می گوید اتفاقا شکل فعلی مناظره ها که جمعی است شکل بهتری است.
خب بالاخره از کیفیتی بهتره. به این مناظره که وقتی زیاد که باشه رو در رو نباشه، به نظر من این بهتره. وقتی شما رو در رو باشه که خب بالاخره 4 سال پیش بوده چه 8 سال پیش بوده یه سری توهینا به هم دیگه میشدش، اما وقتی اینجوری باشه به نظر من این کیفیتش بهتره، کیفیت مناظره قبله. حالا بازم میگم که تمام رئیس جمهورای گلا میدن، یه وعده وعیدا میدن، خدا کنه که عمل کنه.
تا به حال دو مناظره زنده میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران پخش شده است. خیلی ها در زمان برگزاری و پخش این مناظره ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مثل زمانی که بعضی سریال های کره‌ای یا ترکی از تلویزیون ایران پخش میشد، در زمان پخش مناظره ها خیابان های شهر کمی خلوت‌تر شده و شهروندان و خانواده ها برای پیگیری سریال مناظره ها که جمعه آینده به پایان خواهد رسید پای تلویزیون ها ماندگار شدند. به یک سه‌شنبه دیگر مجله جامعه این هفته رو من فهیمه خضر‌حیدری به پایان میبرم. سپاسگزارم که این هفته هم با این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.